أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أقول تقدم تحت عنوان مقدمة الرابعة ما يظهر من ما في كلام الطرفين. قبلا در جلسه 18-140 به عنوان مقدمه رابعه مطالبی بیان شد که انشاءالله اون مراجعه فرمین اونجا به توضیح ما نحن فيه ما مفيده. و حاصل اون چه بیان شد اینه که این که بعضی آقایون گفتن استصحاب تعلیقی مطلقا جاری است، مثل مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، و بعضی فرمودن مطلقا جاری نیست، مثل مرحوم نائینی و مصباح، هر دو قابل خدشه هست. چه این که اقسامی درست می شود که در بعضی از این اقسام استصحاب تعلیقی جاری هست و در بعضی جاری نیست. خلاصه اقسام اینه که اون عنوانی که در استصحاب تعلیقی متصور هست، مثلا العنب اذا غلا یحرم، این عنوان عنب، یا ام الزوجه محرمتون، این عنوان زوجه، آیا این در موجود خالت دارد یا ندارد، و اگر دخیل هست خروسن تنها دخیل است یا خروسن و بقائن هر دو دخیل است. یا اگر شک کردیم که خروسن دخیل است یا خروسن و بقائن هر دو دخیل است، اینا اقسامی است که در این استصحاب تعلیقی متصور است. در بعضی از این اقسام استصحاب تعلیقی جاری هست و در بعضی جاری نیست. توضیح مطلب این که این عنوانی که در کلام هست، مثل عنب، العنب اذا غلا یحرم، تارتن هست که میگوییم این عنوان عنب ندخیل است در موضوع حرمت و نه در ملاک، صرف معرفه. یعنی با این عنوان عنب ما اشاره می کنیم به اونی که در واقع موضوع هست، همین که مثلا اگر کسی خوابیده است میگیم اکرم حاضر نائم مثلا، در واقع موضوع اکرام این شخصه، این نائمی که در کلام ذکر شده است معرف این موضوع اکرامه که این شخص باشه، ولی خود نوم دخالت نداره. اگر بیدارم باشه اکرامش لازمه، نشسته باشه ایستاده باشه اکرامش لازمه، خود این اصلا دخیل نیست، فقط معرف اون موضوعه. در ما نحنفی اگر گفتیم عنوان عنب نه در موضوع دخالت دارد و نه در ملاکی که باعث این حرمت تعلیقی هست، فقط صرف معرفه، یعنی با این عنوان عنب اشاره می کنیم به اونی که در واقع موضوع هست، که اون ماده عنب باشد، که این ماده هم در عنب هست هم در زبیب هست هم در غیر این دو، خود این ماده‌ای که فعلا به صورت عنب هست. پس این عنب بودن اصلا دخیل نیست. خب طارت اینه که اگر عنب اصلا دخیل نیست، فقط معرف موضوعه، در واقع مخواب بگم موضوع این ماده عنبه، اگر اینه خب جای استصحاب نیست، به خاطر اینکه اگر عنوان عنب نبود و شد زبیب، خب ما یقین داریم که این حرمت هست، همون که در وقتی که عنوان عنب بود این حرمت تعلیقی بود، الانم که زبیب هست عنوان زبیب پیدا کرده بازم این حرمت هست. پس ما بقاءً شک نداریم تا استصحاب جاری بشه، همون جوری که وقتی که عنب بود شک در حرمت نداشتیم، الانم که زبیب هست باز شک در حرمت این دلغلیان نداریم. پس بنابراین در این صورت که این عنوان عنب فقط معرف باشد، ما شک نداریم در بقا و حرمت تا وقتی که زبیب شد استصحاب جاری کنیم. استصحاب در جایی که ما شک داشته باشیم، جا یقین داریم که حرمت واقعیه. فرض آخر این که
یعنی که اگر اون عنب ما کشمش شد، الان عنب آجا کشمش شده، این فرض شما کشمش شد یا نشد؟
بله.
یعنی شما الان عنب رو یک سر مطرح کردید، گفتید عنب، خب برای عنب دخالت اون حکم معرف داره و ماده اون مثلا چه مثلا اون جنسی که ما الان میخوام بجوشونیم. خب الان ما صحبت اینه، صحبت ما تو این نبود، ما صحبت اینه که الان عنب ما قرار به کشمش تبدیل بشه، اینه کشمش آیا همون عنبه طبق برنامه که الان شما دارین جلو میدید؟
ببینید کلامی که بحث ما کجاست، بحث ما اینه که اگر چنانچه استصحاب تعلیقیه، تا وقتی که این عنب عنب با این صورت باشه که جای استصحاب نیست، یقین داریم حرام عناقلا. این بحثی که ما شک میکنیم استصحاب تعلیقی در وقتی که این عنب بشه کشمش، حالا شک میکنیم که اون حکم حرمت تعلیقی که در عنب بود اینجا هم هست یا نیست. کسانی که میگن استصحاب تعلیقی جاری هست میگن اینجا هم هست استصحاب جاریه، کسانی که میگن نیست میگن اصحاب جاری نیست. خب حالا اینجا بعد اینجا ما خواهیم 5-6 قسم درست کنیم، با درست کردن این اقسام معلوم میشه که در بعضی از اقسام استصحاب جاری هست، در بعضی اقسام جاری نیست. پس حرف اون دو بزرگواری که علال اطلاق میگن هست یا نیست مخروشه، مخانی اگر خب یک قسمش اینه که ما بگیم که این الانن و ازا قلا یحرام، خود این عنوان انب دخیل در موضوع نیست، این فقط معرف موضوعه. بخواه بگه این مادهی که الان شکل به صورت من هست، به صورت انب هست، این ماده ازا قلا یحرام، این ماده هر جا بود به هر صورتی که بود ازا قلا یحرامه، الان انب ازا قلا یحرامه. اگر کشمش هم شد ماده که هست باید ازا قلا یحرامه، این ماده هر جا بود ازا قلا یحرامه، دیگه شکی من نداریم اصلا، یقین داریم که یحرامه، جای تردید هست، استثام در جیس ماش
خب.
حالا در کشمش شک میکنیم که اگر کشمش جوشید نکرام اینه که شک داریم. الان بحث ما اینجاست در صحاب تعلیق اینه که اگر چون اناب کشمش شد، اگر اناب جوشید که حرام میشه، کشمش هم اگر جوش خورد حرامه، یعنی بحث اینجاست، استثاب تعلیق اینجاست. کسانی که من استثاب تعلیق جاریه میگن کشمش هم اگر قلیان پیدا کرد حرامه، همون حکم حرمت جاییست. کسانی که میگن نیست میگن حرام نیست.
معرف محض رو میخوام باز بشه که قشنگ متوجه بشیم که الان این معرف محض شده چطور میشه که اینجا الان شکی مادی باقی نمونده.
به علت ببینین از دو حال خارجی است. یک مرتبه است که ما میگیم که این عنب، عنوان عنب خودش دخیل در موضوعه، یعنی دخالت در حرمت ازاغلا. اگر دخالت داشت تا وقتی که این عنوان عنب بود این حرمت اندرغلیان هست، اگر این عنوان نبود ولو ماده بشه حرمت دیگه کشمش اگر قلیان پیدا کرد حرام نیست دیگه. اگر گفتیم که این عنوان عنب این دخالت نداره، این فقط معرف موضوعه، مخواه بگه که موضوعی که ازاغلا یحرام عنوان عنبی که من هستم نیست، اون ماده است که من صورت او هستم، یعنی اون ماده است که بعدم صورتش میشه زبیب، بعد صورتش میشه چیز دیگه، اون ماده موجوده در واقع. میخوام اینو بگم، حالا زبد این که 4-5 قسم درست میخونم مطلب آخر برسه. اگر ثابت شد که این معرف محض این و دخیل در موضوع نیست و در ملاک هم نیست، خب ما یقین داریم که این حکم باقیه. اینا میگه که ماده ازاغلا یحرام، کما این که اگر صورتش عنب بود قلیان پیدا میکرد حرام بود، حرام که زبیبه باز حرامه دیگه، ما شک نداریم، استصحاب در جویست که شک باشه. بل نعلم و بقاء الحکم، که مثالاش هم در همون مقدمه چهارم هم مثال زیادی بر اینا میاد که اینجا هم اشاره کردیم، مثال به طور بود مثل العنب که حلالون حیث ان نزیبه ایزن حلالون، اونجا مفصل در اون مسئله متعددی اونجا بیان شد که برای توضیح اینجا اون مثال خوبه. پس در صورتی که عنوان عنب اصلا دخیل در موضوع نباشه، فقط بیان کننده موضوع بشه که جای استثام نیست، چون ما شک در بقا این حرمت تعلیقی نداریم، اصلا یقین داریم حرمت هست. ولو ثبت کنه دخیلا حرف الحکم خروسا لا بقاان، اما اگر چونچه ثابت شد که نه عنوانی که در موضوع هست این دخالت را، اما خدوسن یقین داریم خدوسن دخیله، واقعا دخیل نیست، بازم جای استصحاب نیست. مثل حرمت ام زوجه، حرمت ام زوجه این مادامی که این زوجه زنده هست که خب این حرمت ام زوجه هست. حالا اگر این زوجه مرد، اگر این چونچه این زوجه که مادرش حرام هست، اگر این حدوثن تنها داخل باشه، یعنی همینقدر که این زوجه ساب شد و این زنم شد ام و زوجه، این دیگه حرامه، ولو این که بعد این زوجیت نباشه، این حدوث بله؟
صرف عقد یا صرف وجود اون زن؟
صرف هم بینسه، وقتی که عقد شد و شد ام و زوجه، وقتی این دو تا زن هست اینجا، یکی مادر یکی دختر، الان هر دو حرامه، درست؟ حالا با این دختر ازدواج کرد، وقتی که ازدواج کرد این زن میشه، یعنی ازدواج با هر دو قبلا جایز بود، هم با این زن هم با این، با دختر که ازدواج کرد ازدواج با مادرش شده حرامه. چرا؟ چون این زن شد ام و زوجه. اینجا چرا هر این زوجه زوجیت که شد ام و زوجه میگیم این عنوان هست خدوسن تنها. اگر بگیم خدوسن تنها عنوانه، یعنی این زوجه چه زنده باشد چه بمیرد، این مزنه حرامه، مادرش حرامه بر انسان. و اما اگر بگیم که نه این خدوسن و بقاان حرامه، تا وقتی که این زن زنده است این مادرش حرامه، اگر این زن مرد مادرش حلال خواهد شد. پس بنابراین در اینجا این عنوان زوجه که مادرش حرام شده، این فقط دخالت دارد در حرمت، خصوصاً همینقدر که ثابت شد، حادث شد که این زوجه هست، دیگه مادرش حرامه، چه این زوجه باشد و چه نباشد. باز اینجا جای استصحاب نیست، چون بعد از مرد این زن من یقین دارم که مادرش حرامه، جای استصحاب حرمت نیست. در زمان حیات مادرش حرام بود، حالا که زن مرد شک دارم مادرش حلال یا حرام، بگیم استصحاب میکنیم بقا حرمت. اون آقای تحقیق میگن باید استصحاب کنیم، میگن جای استصحاب نیست چون یقین دارم که حرامه، چون زوجه فقط دخیل بود خلوصن تنها، چون خلوصن تنها دخیل بود، یعنی چه زنده باشد چه نباشد، همینقدر که عقل شد دیگه مادرش حرامه، چی زن زنده باشد و چی نباشد. باز جای استصحاب نیست چون یقین دارم که حکم باقیه. و اگر ثابت شد که این عنوان ببینید الان چهار قسم شد بخونیم بعد معلوم بشه. تا حالا دو قسم گفتیم که در این دو قسم جای استصحاب نبود چون شک نداشتیم، اصلا ما یقین داشتیم که این حکم باقی هست. در اینب معرف بود، ماده موضوع بود، چه اینب باشد چه نباشه، مویز باشه، حرمت یقینا هست. در ام و زوجه حرامه، این زوجه خدوسن علت بود، چه زوجه زنده باشد چه نباشد، همینقدر که عقد شد مادرش حرامه. پس در این دو صورت جای استصحاب نیست چون یقین دارم به بقا حرمت اصلا. قسم سوم میشه که عرض کنم که اگر ثابت شد که بله این دخیل است خدوسن و بقاان، این عنوانی که در کلام هست خدوسن و بقاان، در قسم دوم دخیل بود فقط خدوسن تنها، در قسم سوم خدوسن و بقاان هر دو دخالت داره. اینجا هم باز جای تردید است، مثل المسافر یا قصر. این قصر نماز مال مسافره، این خدوسن و بقاان این سفر در قصر دخیله، یعنی مادامی که اگر سفر نباشه قصر نیست، سفر که حادث شد قصر هست، تا وقتی که این سفر باقیه قصر باقیه، اگر باقی نباشه قصر باقی نیست. نماز قصر خدوسن و بقاان دار مدار مسافرت، اگر مسافرت بود نماز قصر هست، اگر نبود نیست. باز اینجا هم جای استصحاب نیست چون من شک ندارم تا وقتی که این سفر هست نماز من قصر، وقتی که نیست دیگه نماز من قصر نخواهد بود، با جای شک نیست. قسم چهارم بله، اگر شک بشود در این که آیا دخالت دارد خدوسن تنها که قسم دوم بود، یا خدوسن و بقاان هر دو که این قسم سوم بود، مشکوک که آیا این عنوانی که در کلام هست خدوسن دخیله یا خدوسن و بقاان هر دو دخیله، با جای استصحاب نیست، به علت نیست که در استصحاب احراز موضوع لازمه که موضوع چی اصلا، و اینجا من موضوع احراز نکردم که این عنوانم دخالت داره در این موضوع دخالت داره. وقتی که موضوع احراز نشد قرآن با جای استصحاب نیست.
صورت اول حکم محرز بود، موضوع محرز بود، حکم مشکوک بود که استصحاب میکرد.
بله
تو صورت چهارم اصلا ما مردد بین صورت اول و صورت
دوم معلومه که موضوع چی اصلا، با چون موضوع مشخص نیست با جای استصحاب نیست. در حکم شک داریم، اندر شک جای استصحاب، اما موضوعش با مشخص نیست با جای استصحاب نخواهد بود. بله اگر ثابت شد که به نظر عرف واسطه در ثبوته، مثل وساطت آتش برای ثبوت حرارت در آب، وقتی که به سی آتش آبی گرم می شود به این آتش می گیم واسطه در ثبوت که آتش رو گرم کرد، یا مثل عنوان تغییر ما متغیر شد واسطه نجاست، بعد تغییر خود به خود از بین رفت، اینجا تغییر که خود به خود از بین رفت، عرف میگن این واسطه در ثبوته. اینجا اگر واسطه در ثبوت بود میگیم استصحاب جاری هست به خاطر تغییر این ما به نجاست که تغییر کرد طعم ما یا رنگ آب به خاطر نجاست، به خاطر این تغییر این آب شد نجس. اون وقت چون ای و حالا که نجس شد، حالا اگر این تغییر خود به خود از بین رفت، شک میکنم که نجاست باقی هست یا واقع نیست، استصحاب میکنم بقای نجاست را. پس اگر چنانچه اون عنوان به نظر او واسطه در ثبوت باشه، مثل همون آتشی که واسطه در حرارت هست، مثل تغییری که به واسطه نجاست آب متغیر شد و خود به خود ظاهر شد، اینجا استصحاب جاری خواهد شد، چون معلوم نیست که این باشه یا نباشه. به عبارت دیگر اگر نبوده باشد دخیل در ملاق و موضوع، بلکه شرط حکم باشد مثل استطاعت، یجز الاستصحاب. اگر چنانچه نه دخیل در ملاق نه در موضوع، بلکه شرط حکم، اصلا کار موضوع نداره اصلا، یعنی این وجوب مشروط به این که این عنوان باشه، مثل لله علی الناس حج البید من استطاع، استطاعت دخیل در به اصطلاح شرط خود حکمه. اگر استطاعت بود این حکم است، و اگر نبود استطاعت نبود این حکم نیست. اگر اینجوری بود اون وقت اینجا اگر ما شک کردیم که استطاعت از بین رفته یا هست، اینجا استصحاب میگیم جاری هست. پس تا اینجا 4-5 صورت درست شد. در بعضی از صورت جای استصحاب نبود، چون یقین داشتیم که حکم باقیه، یا یقین داریم که حکم نیست، و در بعضی از صور حکم استصحاب جاری بود که الان بیان شد. حاصل مطلب اینه که قبلا در جلسه 16-1400 بیان شد که استصحاب متمم دلیل حکم است. استصحاب متمم دلیل حکم است. و هو لا يتصور في ما نعلم ببقاء الحكم و شمول الدليل لذاك الحال او نعلم بعدمه. ما قبلا گفتیم که استصحاب در جایی است که خود دلیل از نظر حالت دوم اهمال داره یا مجمله، نمیدیم در این حالت اون حکم قبلی هست یا نیست، اینجا جای استصحابه. و به این استصحاب میگیم متمم دلیل اول. اگر دلیل اول شامل این حالات دوم بود که جای استصحاب نبود.
مثل
اینه
اذا قال یحرم نسبت به همین حالت انبیتش حکم
ظهور داره، بر نسبت به بعدش مجمله. حالا که مجمل بود جای استصحاب، میگیم استصحاب جاری میکنیم. چرا جاری میکنیم؟ میخوایم بگیم همون حکمی که در حال انبیت یقینا بود، اون حکم در این حال اهمال هم هست به واسه استصحاب. پس این استصحاب میشه متمم همون دلیل. اگر استصحاب نبود حرمت مخصوص انب بود، در زبیب نبود. حالا که استصحاب متمم اون دلیل شد، کمان که خود دلیل میگفت در حال عنب حرامه، این متمم در حال ذبیت هم حرام خواهد بود. بله بله. خب وقتی که متمم شد، پس در جای استصحاب که خود اون دلیل قبلی شامل این حالت نباشه، ولی اگر دلیل قبلی شامل حالت بود اصلا متمم نمیخواد، خود دلیل شامل اصلا. وقتی دلیل شامل بود جای استصحاب نیست دیگه. پس جای استصحاب جایی است که دلیل از نظر حالت بقا مجمله، به وسیله استصحاب میگیم که همون حکم اینجا هست، اما در جایی که خود دلیل حالت اول رو هم شامل، حالت دوم رو هم مثل حالت اول شامل، اصلا جای استصحاب دیگه نخواهد بود، چون استصحاب متمم دلیل بود نه غیر. بله.
خب حالا این فرماشون درست، این مطلب کلیتش درست بود.
بله.
حالا باز برگشیم سر اصل مطلب که آیا این ملخل زبیب، این عنب ما که الان زبیب شد،
بله،
حکم تعلیقیش الان اینجا جاری هست یا جاری نیست؟
خب
چهار صورت درست کردم. حالا گاهی پنج صورت شد.
بله.
صورت شرط حکم بیان شد دیگه.
بله.
بلاخره این شما چهار صورت رو بیان کردید. این مورد بحث ما که مورد مناقشه مرحوم آخوند و مرحوم ناینی بود، حالا
خب اون آقایون میگفتن که بعضی میگفتن اصحاب حرمت جاریه، حرام از روی من.
آجا بالاخره مورد رو معلوم کردن، یعنی رفتن سر یک همون مورد عنب. حالا عنب یعنی رفتن دست گذاشتن رو همون عنب اداد بلا. حالا که سبیل شد حکمش تعلیقی
خب.
جاریه جاریه شما شما هم آمدید چهار صورت کردید، چهار صورت رو هم گفت اینجا اگه قید باشه فلان. حالا ما میخوام این مورد رو دوست کدوم مورد
ببین اینجا الان سه قول بود. مرحوم آخوند و مرحوم شیخ می فرمودن که اصحاب جاری هست بدون هیچ تردید. مرحوم نائینی و آی خویی می فرمودن که جاری نیست بدون تردید. قول سوم اینه که تفصیل قائلن که در بعضی از صور جاری، اگر گفتیم عنب داخل در موضوع جاری نیست، اگر گفتیم عنب داخل در موضوع
ها.
بله این دیگه از این باید ای از مقام اثبات باید اثبات کنیم. از دلیل چی میفهمیم ما؟ الانر و یحروم از دلیل ما چی میفهمیم؟ مادر زن حرام از دلیل ما چی میفهمیم؟ از دلیل اون چی فهمیدیم اون وقت بر طبق عمل میکنیم. وظیفه ما ظهار دلیله. از نظر ثبوتی این اقسام بیان شد، چهار پنج قسم شد. این که کدوم یکی است در مقام اثبات باید از دلیل هر چی فهمیدیم طبق همون چی از دلیل فهمیدیم باید ما عمل بکنیم.
الان شما برای چهار تا بیان کردیم همش ثابت شد که علم به بقا دارید، اصلا شک ندارید.
بله
حتی اذا انا همین انا الان تو مرحله اصلا ما یعنی شما الان ما از بیان شما فهمیدیم این بود که بالاخره الان اذا قلا که اینجا هم اومده اگر حدوثا و بقا هر همین صورت های
خب بله
یعنی اصلا با اون فرض بر حاصل هم
درست
اصلا دیگه استثاب داره.
بله
اصلا مورد ما اصلا استثاب توش داره، یعنی استثاب تحقیقی اصلا مجال برای استثابات هم وجود نداره.
حالا در بدین همون صفحه که گفت مقدمه چهارم اونجا بگید مرحوم آمین قسم چهارمی درست میکنن اونجا مراجعه فرمین. در سه قسم اول میگن حکم یقیناً باقی یا یقیناً باقی نیست، جای استثاب نیست اصلا، شک ندیم. در قسم چهارم میگن مرکز بس قسم چهارم اونجا همون مقدمه که عرض کردم مقدمه چهارم درست صحیح هست مراجعه فرمین. ایشون قسم چهارمی درست میکنن و در قسم چهارم میگن منشأ بس میشه، ولی در اون سه قسم اول که یا حکم یقیناً باقیه یا حکم یقیناً باقی نیست. پس بنا به جهت نه حالی کلام همینه که پس بنابراین طبق نظر بعض آقایون در همین این وقت که ذبیح شد مگن اگر ذبیح شد جوشید الان میگن که اون حرمت باقیه، بعضی میگن حرمت اصلا باقی نیست. این قسم قول سوم تفصیله که اگر بگیم این عنب دخالت در موضوع داره کذا، اگر بگیم علت ثبوتی حدوثی کذا، علت حدوث سابقه یا کذا، پنج شش قسم درست میکنن که در یک قسمش محل کلامه. وقت در یک قسمش مرکز کلام میشه، اونجا قسم چهارم که آمینه درست کردن برای جفر میین در اون قسم چهارم مرکز بحثه. در اون سه قسم اول چون در حالت دوم حکم کاملا معلومه یا ثبوتش یا عدمش اصلا جای استصحاب نیست. در قسم چهارم که مردد هستیم جای استصحاب اونجاست. بله نه همون مقدمه شما شما مورد فارمین که عرض کردن اونجا مفصل بحث میشه که میگن فقط در قسم چهارم. برای همون گفتم اونجا مراجعه کنیم به توضیح اینجا کاملا به درد میخوره. بله خیلی و اینا چیزی نیست دیگر. و معلوم شد که شکی که لا تنقضی یقین به شک، این شکی که صلاحیت داره که ناقض یقین باشه لا تنقض مگه این ناقض یقین نیست. و معلوم شد که ثبوت هر شی به حسب خودشه، ممکنه اون شی ثبوت تعلیقی باشه، ممکنه ثبوت تنجیزی باشه. همینقدر که ثابت شد ثبوت پیدا کرد در یک حالت، در حالت دوم اون وقت جای استصحاب هست و چون ثبوت هر شی هم نسبت به خودش خواهد بود. و اما موضوع معارضه، در اول این بحث گفتن که آیا استصحاب تعلیقی جاری هست یا جاری نیست. یک بحث این بود که اصلا خود استصحاب جاش اینجا هست یا نیست که سه قول شد، ادهی میگفتن جاش هست، ادهی میگفتن نیست، ادهی که الان تفسیر قائل شدن که این تفسیر ما رو مرحوم محقق نائینی محقق اصفهانی است. بله بعد یه اشکال آخر این شد که اصلا اینجا جای استصحاب تعلیقی نیست چون معارض داره، معارض استصحاب حکم داره، اما معارض که انشالله فردا. رسائل هم نگاه بکنی، رسائل ارز کنم که صفحه 380 اونجا مراجعه فرمیم، انشاءالله فردا این معارض بیان خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد.